نان جان.
همه جا در کنار شما. موج اف ام رادیو فنر. موج ای ام رادیو فنر. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
وقت شما بخیر. ساعت 10 صبح. امیدوارم که روز پنجشنبه‌تون به خیر و نیکی آغاز شده باشه و سپاسگزاریم که صدای پایتخت رو برای شنیدن و همراهی در این لحظات انتخاب کردید. این روزها روزهایی ان که خب خبرها زیادند و آنچه که مهمه اینه که ما بتونیم خبرهای مختلف در رسانه‌های مختلف رو با مدیریت درست و هوشمندانه ای بخونیم. یعنی چی؟ یعنی اولا از منابع معتبر استفاده بکنیم، بعد همین که تلاش کنیم از چند منبع این خبرها رو دنبال بکنیم، تحلیل های افرادی که معتبر هستن، موثق هستن رو هم گوش بکنیم و با این تفاسیر بتونیم یک تفسیر روشنی، بتونیم یک تحلیل روشنی از شرایط روز جامعه و همینطور شرایط بین المللی و دنیا داشته باشیم. میخوام دعوتتون بکنم که در این ساعت برنامه رصد رو با هم بشنویم.
رصد، واکاوی تحولات اقتصادی ایران در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی. رصد را می‌توانید هر هفته از طریق رادیو تهران و همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. رصد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما مخاطبان فرهیخته برنامه رصد رادیو تهران. با افتخار رصد دیگری رو خدمت شما ارائه می‌کنیم. میتونید به 30094 پیامک بزنید، اعلام نظر کنید در مورد برنامه رصد و همینطور میتونید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم تماس بگیرید و نقطه نظرات، نقد و پیشنهادات خودتون رو به ما منتقل کنید. همینطور میتونید از طریق نشانی @ رادیو تهران پلاس ما رو جستجو کنید در شبکه‌های اجتماعی و بخشایی از برنامه که اونجا به اشتراک گذاشته میشه رو شما هم به اشتراک بگذارید و دوباره ملاحظه کنید. امروز در مورد راهبردهای تاب‌آوری و فعالسازی گذرگاه‌های زمینی و بنادر شمالی برای خنثی‌سازی محاصره دریایی جنوب ایران در رصد صحبت می‌کنیم.
دشمن از محاصره دریایی ایران در سواحل جنوب میگوید، اما او نمیداند این سرزمین از پس هر تهدید فرصتی میسازد و راه حلی جز ایستادگی در مقابل زورگویان عالم تصور نمیکند. پس فرصت بنادر شمال و گذرگاه‌های زمینی را برگ برندگی نبرد میبینیم و اجازه نمیدهیم اقتصاد ایران در این نمایش مضحک دشمن آسیبی ببیند. دکتر لیلاز در این باره میگوید،
زمان به زیان ایالات متحده است. ما هم در این ماجرا، در ماجرایی که الان هستیم، چاره‌ای جز ایستادگی نداریم.
معنای مقاومت در اینجا باز کردن روزنه‌های تازه است. فعالسازی کریدور شمال جنوب، افزایش ظرفیت بنادر انزلی و امیرآباد، اینها شاهراه‌هایی هستند که محاصره را بی اثر می‌کنند. اما سوی دیگر ماجرا، مقابله با اقدام نظامی محاصره دریایی علیه ایران و پاسخ قاطعانه دکتر خضریان به تهدیدات دشمن است.
از منظر ما محاصره دریایی اقدام نظامی تلقی میشه
اقدام نظامی پاسخ نظامی داره. این رو بدانم.
نمایش محاصره خود اقدامی نظامی است و هر اقدام نظامی پاسخ نظامی دارد. این خط قرمز را دشمن می داند. اما تاب‌آوری ما تنها به قدرت نظامی خلاصه نمی شود. می توان این را از کلام امیر دریادار ایرانی، فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران فهمید.
امروز چیزی به اسم محاصره دریایی واژه‌شو این شخص اومده استفاده کرده، در صورتی که این عین راهزنیه، عین دزدی دریاییه. و نکته مهمترش هم اینه که بقیه به ما نیاز دارن. بقیه به ما که میگم به تنگه هرمز نیاز دارن و ملزوماتشون باید تأمین بشه. اینکه محاصره کرده، خب اول خودشو به قول خودش دوستاشو محاصره کرده، ما محاصره نشدیم که.
سخن امیر ایرانی روشن و واضح است. رفتار امریکا در آبهای جنوب چیزی جز راهزنی نیست. او تأکید میکند که معادله وارونه است. این دشمن و دوستانش هستند که به ما چشم دوختند، نه ما به آنها. این نگاه از موضع قدرت و نیاز معکوس تمام محاسبات نمایش محاصره دریایی را برهم می زند. جنوب اگر بسته شود، شمال گشوده است. دریا اگر راهزنی کند، خشکی کریدار است. ما تاب نمی آوریم برای ماندن. ما تاب می آوریم که راهی دیگر برای ساختن بیابیم. بنادر شمال را زنده می کنیم. گذرگاه ها را به هم می دوزیم و محاصره را خود محاصره می کنیم. نه از سر ناچاری، که از روی ثروت گرانبهای وسعت سرزمینمان دنیا را مبهوت شکوه جمهوری اسلامی ایران می‌کند.
مثل همیشه با افتخار مهمانان گرانقدری در پخش رادیو تهران حاضر هستند. جناب آقای دکتر سجاد واعظ‌لیواری، کارشناس حوزه بین‌الملل و روابط بین‌الملل، سلام درود بر شما، خوش آمدید برسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، دست اندرکاران خوب برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما و همینطور جناب آقای دکتر سید حمید مهدیون، کارشناس حوزه بین‌الملل و روابط بین‌الملل، سلام درود بر شما، شما هم خوش آمدید برسد.
سلام، عرض ادب و احترام، خیلی خوشحالیم که سعادتی شد خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. با افتخار در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. بدون فوت وقت با اجازه حاضرین در پخش رادیو تهران با جناب آقای دکتر واعظ‌لیواری آغاز می‌کنم. پیرامون آنچه که نگاه کلان به راهگذرها باید وجود داشته باشه، چه در دوره غیر جنگی چه در دوره جنگی، اون هم با توجه به شرایط محفوظ فعلی.
بسیار عالی. به حضور شما عرض بکنم که باز وقتی به لحاظ تاریخی موضوع رو بررسی میکنیم، رد پای استعمار و تاثیرگذاری اونها روی ذهن حاکمان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رو به وضوح میشه دید.
بله.
این حجم از تمرکز روی بنادر جنوبی و عدم تمرکز بر مناطق شمالی ایران، با توجه به اینکه خب یکی از بزرگترین نعمت‌های خدادادی این سرزمین دریای خزر هست و اگر شما نگاه بکنید اصلا بنادر چه به لحاظ تعداد چه به لحاظ زیرساخت به هیچ وجه اصلا شمال و جنوب ایران با هم قابل مقایسه نیست. باز برمیگردیم به رد پای خاندان پهلوی و به قبل از پهلوی، که خب نشونگر این موضوع هستش که میزان وابستگی که اینها داشتن به اربابانشون بسیار بالا بوده. لذا از این نقطه من میخوام آغاز بکنم این موضوع رو. پس این اهمیت رو نشون میده که آقا به لحاظ تاریخی با توجه به وابستگی که اینها داشتن، تمرکزشون بیشتر روی بنادر جنوبی بوده. اما بعد از پیروزی انقلاب و با توجه به خروج در واقع ساختار حکمرانی کشور از در حوزه سیاست خارجی از یک جانبه گرایی به موضوع در واقع تقویت بنیه ملی، شاهد این موضوع بودیم که انصافا تغییرات قابل توجهی تو مناطق شمالی کشور شکل گرفته. مخصوصا منظور از مناطق شمالی کشور صرفا دوتا استان در واقع مازندران و گیلان نیست، کلن دارم عرض میکنم. بله، چه به لحاظ ترانزیتی زمینی و چه موضوع بحث دریایی، که خب البته با توجه به این که بخش اعظمی از این فضا در مناطق جنوبی کشور بوده و با توجه به این که خب کسی تصور این رو شاید نمی کرد که مثلا بخواد کشور توی یک شرایطی قرار بگیره مثل شرایطی که دیدیم، بحث مثلا تحریم‌های ظالمانه که ایالات متحده آمریکا برای کشور ما فراهم آورد و شرایط جدیدی رو برای کشور ما به لحاظ اقتصادی رقم زد. خب اینها باعث شد که تصمیم سازان توی کشور ما واقعا به فکر عمیقی فرو برن که چرا با توجه به این که بخش قابل توجهی از همپیمانی های ما و همگرایی های ما چه به لحاظ منطقه‌ای و چه به لحاظ فرامنطقه‌ای در مناطق شمالی ما هست، چرا ما توجه لازم رو به اون نقاط نکردیم؟ که حالا انشاءالله در ادامه سوالات بقیهش رو هم
بسیار سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر مهدیون، نظر شما چه هست با توجه به اینکه ایران از قبل در مسیر جاده ابریشم بوده و در طرح یک کمربند یک راه چینی هم به وضوح نام ایران به عنوان یک چهارراه جهانی باز هم ذکر شده، ظرفیت های راهگذری ایران رو چطور ارزیابی میکنید در حال حاضر؟
استفاده کردیم از دیدگاه های ارزنده دکتر باز عزیز. خب یکی از حوزه هایی که حتما باید حکمرانی توجه ویژه بهش داشته باشه حوزه ترانزیت هست. یه مشکلی که در واقع تاریخی است، مربوط به الان هم نیست، همچنین که دکتر باز فرمودن تمرکز بیش از حد رو ما در جنوب کشور داشتیم از قبل، یعنی شبکه ما در جنوب با شبکه ما در شمال اصلا قابل مقایسه نیست. یکی باز از ابعاد بسیار مهم پدافند غیر عامل باز در حوزه ترانزیت تعریف میشه. خب وظیفه حکمرانی هست که شرایط مختلف رو بتونه پیش بینی بکنه، بله. هم شرایط جنگ رو، هم شرایط غیر جنگ رو، و هم احتمال تحریم ها رو، احتمال محاصره ها رو با توجه به شرایط خاصی هم که ایران عزیز اسلامی ما داره. شاید تنها کشوری باشه که دکترین مستقلی رو در دنیا داره، تنها کشوری باشه که این گونه خیلی با صراحت در مقابل جهان استعمار و استکبار واقعا ایستاده. خب این طبیعیه که دشمن از دشمنی خودش صرف نظر نمی‌کنه و حتی یک لحظه هم فراموش نمی‌کنه که از چه راهی میتونه ضربه بزنه. خب وقتی که تمرکز اینقدر زیاد شد، تمرکز بیش از حد در جنوب کشور شد، حالا با اون که ما واقعا به لطف خدا از مواهب الهی عجیبی برخورداریم،
یعنی بلاد جغرافیایی
بله، یعنی موقعیت ژئوپلیتیک کشور ما واقعا منحصر به فرده. هم ما یک راه خیلی خوب و ترانزیت خیلی خوب و گسترده رو میتونیم با دول در واقع شرقی داشته باشیم که این یه مسیر بسیار مهم و اصلیش از شمال کشوره، و خب در اونجا هم ما موقعیت های خیلی خوبی، شما از بنادر مثلا انزلی گرفته تا کاسپیان و امیرآباد و نوشهر و ظرفیت خیلی ظرفیت بالایی است. حالا این هم باز فقط محدود به استانهای شمالی نمیشه، ما هم شمال شرق رو هم شمال غرب هم امکان ترانزیت بسیار گسترده‌ای در واقع برای ما فراهم است که این در قبل هم میباید خیلی جدیتر مورد توجه قرار میگرفت. شاید واقعا یکی از برکاتی که همین جنگ داشته، همون تعبیری که امام راحلمون فرمودن که جنگ برای ما نعمت بود، داده. توجه به مواهب و پتانسیل ها و ظرفیت های خیلی بالایی که ما به لحاظ جغرافیایی داریم شکل بگیره و از این به بعد بتونیم با یه نگاه خاصتری، با یه نگاه ویژه‌تری نگاه بکنیم به شبکه شمالی کشورمون.
بسیار سپاسگزارم. با توجه به آنچه که امروز داریم صحبت میکنیم و در یک جنگ قرار داریم، فارغ از اینکه شلیک بس شده باشه یا شلیک همچنان در منطقه خاکستری به نوع دیگری ادامه داشته باشه، و اشارات دقیق شما دو بزرگوار به اینکه انواع راهگذرها در جمهوری اسلامی ایران این انعطاف‌پذیری رو به جمهوری اسلامی ایران میده که از راهگذرها هم برای خودش قدرت جغرافیایی سیاسی تولید بکنه. آقای دکتر واعظ، الان ما جنوب رو به لحاظ سنتی داشتیم در زمان استعمار و در زمان انقلاب اسلامی، شمال رو هم داشتیم و منطقه پرچالشی که در بالا به نام قفقاز میشناسیم، شکوریدورهای زنگزور و غیره. الان با یک نگاه راهبردی اگر بخوایم توازن داشته باشیم در تجارت برای حفظ در واقع تعادل اقتصادی، کدوم راهگذرها رو بیشتر در اختیار داریم که از این نقطه عطف جنگ استفاده بکنیم، چه برای احیا چه برای ارتقا؟
به حضور شما عرض بکنم که یه توضیح اولش من باید بدم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بحث بسیار قابل توجه ژئوپلیتیک که مطرح هست، ما یک چیزی اضافه تر از این هم داریم در ایران و اون موضوع هارتلندیه،
بله.
قلب سرزمینی، و این موضوع در واقع ما رو بسیار کمک میکنه. یکی از بزرگترین مشکلات غربی ها در رابطه با موضوع تحریم هم همینه. یعنی حالا این یکی اومد این حماقت رو کرد، اما قبلی ها که کمی از این عاقل تر بودن اینقدر بی‌پروا و سراسیمه خلاصه به میدون نمی‌زدن و الان هم خودش توی این قضیه مونده و داریم می‌بینیم که چه اتفاقات جدیدی رو داره رقم می‌زنه. حضور گرانقدرش رو عرض بکنم که همین موضوع هارتلندی باعث شده که اصلا نگاه به جنوب ما با نگاه به شمال ما کاملا متفاوت باشه. شما در منطقه جنوبی ما نگاهی که هست بیشتر عمدتاً بحث واردات کالا، بحث فروش نفت و بحث صادرات ماست. نه. یعنی این سه رکن اصلی. ما در بحث ترانزیت خیلی در منطقه جنوبی کشور خیلی جای خاصی رو در معادلات جهانی نداریم.
مگر چرا؟ اتصال به شرق و غرب داشته
باشیم. مگر اینکه یعنی این منطقه جنوبی رو در واقع از که هم خدمت شما تو بحث ترانزیت اینو نداریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از این ور میاد در واقع محصور میشه. یعنی محصور به خشکی میشه. خلیج فارس بسته است بالاش.
بله.
اما شما در منطقه شمالی ایران دقیقاً شما تو اون نقطه جغرافیایی که بایستی اهمیت استراتژیک هاب ترانزیتی داشته باشی رو داری. چرا؟ چون بسیاری از کشورهای این حوزه، یعنی از در واقع منطقه شمالی چین گرفته تا سرحدات کشورهای همسایه خزر، خیلی از کشورهای مثلا هستن که دسترسی به دریا ندارن و همین موضوع باعث میشه که اصلا یک نگاه ویژه‌ای به این شرایط داشته باشن که آیا میشود نگاه ترانزیتی رو تقویت کرد با ایران یا نه، و همین میشه در واقع دروازه‌ای برای ما برای گفتگو با دیگر کشورها که شاید خیلی با توجه میگم به اینکه اکثریت تمرکز روی جنوب بوده خیلی بهش نگاه عمیقی اگر هم بوده روی کاغذ بوده توی میدان نداشتیم. تا اینکه خب الان ما نگاه میکنیم میبینیم که همپیمانی های ما در حوزه شانگهای و بریکس باعث شده که در واقع این نگاه ها عمیق‌تر بشه و الان داریم نگاه میکنیم میبینیم که خب این فضا داره آماده میشه برای اینکه هم بحث صادرات هم بحث واردات و موضوع بعدی این که چی ما بشیم هابی برای ترانزیت کالا. این هاب بودن خیلی نکات مختلفی داره، به این جمله این که حتی به صورت فله اجنس وارد کردن و بعد اینجا فضای در واقع بسته بندی رو راه انداختن در مناطق شمالی خاصه
پردازش
در
کالا
و بر پردازش کالا دقیقا، و موضوع بعدی انتقالش یا از طریق زمین یا مجدد از طریق دریا. یعنی اینکه حالا چه نقشه راهی رو باید ببینیم که کشیده باشن برای اینکه بخواد یه همچین شرایطی شکل بگیره. در طول زمانهای مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که بعضی از کشورها به دنبال احیای جاده ابریشم بودن.
بله.
یا بگیم راه ابریشم. مثلا تغییرش که دادن.
که کشورهای سنتی منطقه بین النهرین همشون مانع بله. هست.
یه بخشیش باز دوباره معطوف به مناطق جنوبی ایران بود. مثلا بحث دریایی بود، یعنی بیاد مثلا فرض بگید از هند شروع بشه، مثلا بیاد از بنادر جنوبی ایران رو بیاد بره
از چابهار تا بوشهر
پوشش بده. و بعض بخش دیگریش که چینی ها بیشتر روی این موضوع تمرکز داشتن نگاه به مناطق شمالی ایران بود، و اگر ما دقت بکنیم توی این موارد میبینیم که درسته که به لحاظ زیرساختی هنوز خیلی جای کار داره مناطق شمالی ایران تا بخواد حتی شبیه مناطق جنوبی بشه به لحاظ بندری.
بله.
اما وقتی یک قیاسی میکنی با کشور همسایه میبینیم که موقعیت ما به لحاظ جاده‌ای، به لحاظ زیرساخت بنادر بسیار آماده تر و فراهمتر از کشورهای منطقه است. پس این رو اگر ما یه مقداری با دیپلماسی ترکیبش بکنیم، این بازو رو با دیپلماسی تقویتش بکنید، من احساس میکنم که اتفاقات خوبی در مناطق شمالی کشور به زودی رقم بخوره.
بسیار عالی. آیه دکتر مهدیون، من اینجا اگر بخوام یک نقطه بذارم برای تمرکز بیشتر حالا ذهن مخاطبان و فریختگان شنونده برنامه، آیا به گفته خیلی از کارشناسان این جنگ احمقانه‌ای که غرب علیه ایران آغاز کرد به گفته خودش آخرین جنگ غرب با ایرانه، میتونه اون نقطه عطفی باشه که حتی احیای راهگذرهایی که استفاده نشده در شرق و غرب رو هم در ید قدرت ایران قرار بده؟
دیدگاه من اینه که قطعا همینجوره. نگاه کنید الان حتی مواضع بسیار متناقض و شتاب زده‌ای که سران آمریکا، حالا به ویژه رئیس جمهور احمق آمریکا، داره میگیره، که واقعا نوع موضع‌گیری ایشون کاملا ناشی از استیصالیه که داره. یعنی مواضع مختلفی رو که ایشون در خصوص تنگه مطرح میکنه، حتی در خصوص مدیریت تنگه، دیدگاه‌های بسیار متناقضی که خیلی از این دیدگاه‌ها تناقضش رو ما نگفتیم، یعنی خودشون گفتن، سناتورهای خود آمریکایی مطرح کردن. یعنی دیدگاه امروز ایشون با دیدگاه فرداش کاملا متفاوته. خب این نشون میده که چقدر در واقع همین در این نبرد احمقانه‌ای که وارد شدن هم شکست خوردن و هم به راهبردهای خودشون نرسیدن و حتی در محاسبات خودشون هم این توان رو در ایران و این تأثیرگذاری بسیار بالا رو در خصوص تنگه هرمز مد نظر نداشتن. یعنی این رو به صراحت نتانیاهو مطرح کرد که ما در محاسبات خودمون این موضوع رو کاملا بهش نپرداختیم. خب یعنی محاسبات اولیه اونها با اون چیزی که در میدان باش مواجه شدن این کاملا متفاوت بود. از طرفی خب شرایطی که در کشور ما در واقع رقم خورد این سبب شد که مسئولین کشور و کارشناسان ما یه فکر نو در این حوزه رو در واقع پیش روی خودشون قرار بدن. این موضوع بحث محاصره‌ای که اتفاق افتاد که در بازه زمانی آتش‌بس هم در واقع اتفاق افتاد که خودش نقض آشکاری بود. یعنی از یه طرف آتش‌بس بود، از یه طرف هم کام محاصره به معنی ادامه کامل جنگ است. خب این اتفاق افتاد، یعنی این امکان اتفاق مجددش هم وجود داره. یعنی آمریکایی که عهد شکنی های مکرری رو داشته، حمله هایی که به ما داشته در زمان مذاکره بوده، اینا مواردی که خودمون کامل میدونیم که با چه دشمنی در واقع ما طرف هستیم. خب طبیعتا نوع مدیریت ما و نوع نگاه ما بعد از جنگ با قبل از جنگ تفاوت آشکاری خواهد داشت. یعنی همون چیزی که شما فرمودید قطعا یک نقطه عطفی خواهد بود. حتی من میگم این نقطه عطفه فقط نسبت به شبکه شمالی کشور و شبکه جنوبی کشور نیست، حتی در خود شبکه جنوبی کشور ما شاید این تمرکز بسیار ویژه‌ای رو مثلا در بندر شهید رجایی داشتیم، خب خیلی زیاد. و این حتی مثلا اگر بخوایم به لحاظ پدافند غیر عامل هم مورد بررسی قرار بدیم، با اصول پدافند غیر عامل همخوانی نداره. ما بنادر خیلی کوچیکی داشتیم که میتونستیم روی اینا سرمایه گذاری بکنیم و هم در راهبردهای مختلفی رو پیش پای ما در واقع قرار بده. ما از در واقع مثلا از چابهار گرفته تا سایر بنادرمون، اینا واقعا قابلیت هم تمرکز، هم قابلیت گسترش، قابلیت نگاه ویژه رو داشتن. ولی خب این تمرکز در جنوب کشور هم شکل گرفته. یعنی من دیدگاه هم اینه که این جنگ یک نقطه عطف خیلی جدی در این حوزه ایجاد خواهد کرد، هم روی نگاه ما نسبت به شمال و جنوب کشور با توجه به پتانسیل های بسیار ویژه و خاصی که ما در شمال کشور به ویژه با هم پیمانان خودمون داریم در شمال کشور، و هم در خب این هم ما وقتی موضوع تاباوری رو مطرح میکنیم، اصلا تاباوری جایی مطرح میشود که بدیل 100% وجود نداره. این رو هم باید بپذیریم، یعنی باید با نگاه واقع بینانه بهش نگاه کنیم. بله جنوب کشور یه ظرفیت های بسیار بالایی داره و سرمایه گذاری های خیلی زیادی هم ما در جنوب کشور داشتیم، اما خب حالا در حوزه تاباوری میتونیم چیکار بکنیم، هم در جنوب کشور هم در خصوص احداث در واقع راهکارهای موازی که در این حوزه میتونیم پیش بینی بکنیم.
بسیار عالی. آیا دکتر واعظ با توجه به آنچه که عطف تایید گرفتم از آقای دکتر مهدیون، اینجا این سوال بچه پرسش به پیوست پیدا میکنه که اگر این نقطه عطف است که به گفته خیلی از کارشناسان و تایید شما دو بزرگوار هم هست، این فرصت رو فراهم میکنه که کشورهای جهان با یک ایرانی مواجه میشن، یک ایرانی رو میشناسن، و این ایرانی که امروز جهان میشناسه خودش چه ظرفیت هایی رو در روابط دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی فعال میکنه؟
حضور شما عرض بکنم که خب ما در حوزه تعامل با کشورهای همپیمان خودمون به لحاظ اقتصادی و استراتژیک شاهد تحولات ژرفی بودیم، مخصوصا در دهه اخیر، و میشه از پیمانهای راهبردی که با چین و روسیه داشتیم اس برد. هندی ها از این قضیه یکم عقب موندن و واقعا جا داره که به عنوان یک کارشناس پیشنهاد میکنم بهشون که کمی تغییر بدن توی نگاهاشون و خیلی تحت تأثیر جریانهای غربی و اینها قرار نگیرن. بالاخره این فضای سنتی حاکم بر این منطقه از کره زمین رو به نظرم میاد که اگر احترامش رو بیشتر نگه دارن قطعا منفعت بیشتری در بلند مدت خواهند برد. و خب بعدش به غیر از این موضوع هم شاهد فعالیت‌های خودمون در حوزه بریکس و پیمان شانگهای بودیم که خب در هر دوی اینها از یه حالت میانه روی به یک بازیگر فعال در مخصوصا این 5-6 سال اخیر تبدیل شدیم و اینها همش دست به دست هم میده که ما بتونیم این فضا رو از مخصوصا منطقه شمالی کشورمون رو از این حالت انزوا خارج بکنیم. و من فکر میکنم که شاید توی 10 سال آینده بشه یک نگاه دیگری به این منطقه داشت و این باز برمیگرده به همون قدرته منوط به این که ما تو همین 10 سال صرفا با امید این که حالا سرمایه گذاری خارجی بخواد بشه یا حالا مثلا نمیدونم از آسمون مثلا بودجه ای برامون بیاد نباشیم، واقع بینی کنیم، بیایم از همین الان برنامه ریزیشو انجام بدیم.
ارزم همین ظرفیت دیپلماسی با ایران جدید چه ایجاد
این ظرفیت رو توی این شرایط بتونیم افزایش بدیم که هم یک توزیع عادلانه ای رو در کشور داشته باشیم. یعنی اینجور نباشه که درسته حالا خیلی فکر ما اسم شمال کشور که میاد همه یادمون باز دوباره اون دوتا استان میافتن، میگن آقا اینا که متمولن. بحث تمول نیست، بحث زیرساخته که بحث محرومیت زیرساختی رو توی مناطق شمالی کشورمون از بین ببریم. بله ملاحظ بندری تا یعنی اینجور نباشه که مثلا ما وقتی بخوایم اسم بنادر شمالی کشور رو بگیم بزرگ و کوچیکش همه رو با هم جمع بکنیم بشن 10 تا. یعنی این کرانه به این وسعت که تقریبا 2 تا خورده ای از استانهای ما رو در بر میگیره بایستی خیلی بیشتر از این بندر داشته
باشه. اگر قلب جهانی که همه جای تو ورود و خروج داره.
دقیقاً. و میگم باز یه تأکیدی برای این موضوع داشته باشم که اگر بخوام مثالی بزنم، حالا برای علاقمندان به این موضوع دوستان میدونن که مثلا اگر بخوام منطقه شمالی ایران رو برای کشورهای آسیای مرکزی که به دریا راه ندارن مثال بزنم، اهمیت و جذابیتش دقیقا به مسامح بندر مومباسا در کنیا است. چرا؟ چون اون هم دقیقا نقش یک هاب رو داره و یک نقش یک بندر بسیار مهمی رو داره در بحث ترانزیت کالا از شرق عالم به غرب عالم. چرا؟ به خاطر اینکه در یک مرکزیتی قرار گرفته. یعنی اگر یک کسی مثلا از چین بخواد جنسی رو صادر بکنه به آمریکا، حتما بایستی در این بندر یک توقفی داشته باشه، حالا به هر دلیلی،
اگر قبل و بعدش جایی نداشته باشه باید اونجا.
حتی اگر قبلش هم جایی داشته باشه، به لحاظ در واقع مسافت یک جایگاه بسیار خاصی داره و ما توی بنادر شمالیمون تقریبا میشه گفت یک همچین جایگاهی رو برای کشورهای حوزه آسیای مرکزی داریم و به نظر میرسه که بایستی تعاملاتمون رو با اینها بیشتر بکنیم. اگر این اتفاق بیفته خیلی اتفاقای خوبی در کنارش
خودش میدونه.
ما ببینید هرگز دوچار کمبود نسبت به هیچ موضوعی نخواهیم شد اگر بتونیم واقعا به اینها این اطمینان رو بدیم که ما این قابلیت اصلا پک کردن، حالا ما ببخشید عبارات،
حالا که دیگه پردازش کار میشه کلا
ریپک کردن و امثال اینها رو اگر بتونیم زیر ساختش رو اینجا فراهم بکنیم و بتونیم به اینها در واقع این موضوع رو متقاعدشون بکنیم که آقا این فضای هاب واقعی است در این بنادر و بیاید اینجا، از اینجا استفاده کنید و از اینجا کالاهاتون رو به دیگر کشورها و یا نیازمندیاتون از دیگر کشورها از این طریق تامین بکنید، من فکر می‌کنم یکی از مهمترین اتفاقایی که میتونه برای ما رقم بزنه بحث در واقع تامین زنجیره زنجیره کامله، چه از بعد قضایی، چه از بعد در واقع منابع دیگر، و برای ما امتیازهای بسیار بزرگی رو.
یعنی تا الان این اتفاق نیفتاده، من از آن بخوام تکرار بکنم، یعنی یا تا الان در واقع کارگزاران اقتصادی و تجاری ما این حرفا رو با کشورها نزدن، یا ایران امروزی که نقطه عطف شده رو باید بیشتر جدی بگیرن.
خیلی اتفاقا نیفتاده،
چون پردازش کاری
شاید
یه بحثه،
شاید هم افتاده باشه، من نمیدونم واقعا. خب اینو باید از تصمیم سازان دولت‌های پیشین پرسید که آقا چرا وقتی میدونی یه چیزی، یک جنس، یک کالای 40 روز